بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی ذکر التقدم و تأخر و اقسامهما. ان من احوال الموجود بما هو موجود التقدم و تأخر، و مما یذکر هاهنا ان من التقدم ما یکون بالمرتبه و منه ما بالتب و منه بالشرف و منه بالزمان و منه بالذات و الالیه و هاهنا قسمان آخران سنذکرهما. عرض شد که در این مرحله دو مبحث مطرح میشه، یک مبحث حدوث و قدم و یکی تقدم و تأخر یا سبق و لحوق. و حقش این بود که این بحث تقدم و تأخر مقدم میشد بر بحث حدوث و قدم، اونطور که در نهایه همین کار را کردن. به هر حال اینجا وارد بحث تقدم و تأخر میشه. بعضی از حکمای مبحث را به عنوان یکی از عوارض ذاتیه موجود به ما و موجود مطرح کردند، گفتن یکی از مسائل اصلی فلسفه است که خود موجود را صرف نظر از این که اتصاف به طبیعی یا ریاضی پیدا کند، وقتی ما در نظر میگیریم میبینیم قابل این هست که متصف به تقدم یا تأخر بشه. بنابراین این ها از عوارض ذاتیه موجود به ما هو موجود است و از مسائل اصلی فلسفه اولاست. ایشون اینا خیلی با اجمال اشاره می کنند و بعد می پردازند به ذکر اقسام تقدم و تأخر. می فرمایند 5 قسم از اقسام تقدم و تأخر را همه ذکر کردند، بعضی ها قسم ششمی اضافه کردند، ما هم 2 قسم بر اونها افزودیم که مجموعه میشه 8 قسم. البته جای این بود که ایشون تقدم و تأخر دهری را هم ذکر می‌کردند که استادشون اضافه کردند. اینم معمایی است که چرا ایشون نه در بحث حدوث از حدوث دهری اسم بردند، نه در تقدم و تأخر از این قسم تقدم اسم می‌برند. تنها توجیهی که به نظر می‌رسه اینه که خود ایشون با این معنا موافق نبودند و تعدباً ذکر نکردن، چون اگر ذکر میکردن میبایست مثلا مناقشه کنن، رد کنن و این خلاف ادب بوده که اون چرا استادشون ابداع کردن ایشون رد کنن. این نهایت توجیهی که میشه کرد، ولی خب به عنوان یک قولی در این مسئله اون هم مثل میره دامادی لاقل طرحش مناسب بود. این 5 قسمی که در تقدم و تأخر دیگران ذکر کردن از سابق معروف بوده، در کلمات شیخ هست، شیخ اشراق هست، دیگران 5 قسم معروفی است که یکی تقدم به رتبه هست، یکی تقدم به تب، یکی تقدم به الالیه، یکی به زمان، یکی به شرف. تعریفی برای اینا ذکر میکنند، مطالبی است که جای دیگه هم خوندید، خیلی احتیاجی به توضیح نداره. تقدم رتبه را میگن 2 قسمه، یکی تقدم به رتبه طبیعیه، یکی به رتبه وضعیه. یعنی ما اشیایی را در نظر میگیریم، گاهی به طور طبیعی بین اینها یک ترتبی هست. فرض بفرمایید ما این سلسله از علل و معلولات را در نظر بگیریم. این طبعا علت بر یک مرحله قبول قرار داره، پشت سرش معلول و همینطور به ترتیب. یا سلسله اعداد را وقتی شما در نظر میگیرید، این ترتبی که بین این اعداد هست یک ترتب طبیعی است، جای عدد را نمیشه اینجا عوض کرد، جلو عقب گذاشت. یا ترتیبی که مثلا بین اجناس و انواع هست، جنس عالی از جوهر که شروع میکنید مثلا تا بیاد به انسان، یه ترتیبی بین این مفاهیم هست، نمیشه جاشو عوض کرد، مثلا جای نامی را گذاشت پیش از جوهر، مثلا این نمیشه، این یک ترتیب طبیعی بین این مفاهیم وجود داره. اینجا تقدم یکی بر دیگری تقدم به رتبه هست، به رتبه طبیعیه. گاهی اصلا جای اشیا را میشه عوض کرد، ولی در وضعی که فعلا قرار گرفته یکی مقدم بر دیگری است. مثلا در مسجد صفوف نمازی که تشکیل میشه، در اون وضع خاص صف اول مقدمه بر صف دومه، ولی خب لزومی نداره که همه به این ترتیب باشه، ممکنه صف اول و دوم جاشون رو عوض کنه. این ترتیب ترتب وضعی است، ولی هر دو رو میگن تقدم و تأخر به رتبه یا به مرتبه. یکی تأخر تقدم و تأخر به طبع است. تعریفش اینجور کردن که متقدم به طبع آن است که وجود متأخر بر این توقف داره، ولی وجود این توقف بر اون یکی نداره. معمولا در مورد علل ناقصه این رابطه را در نظر میگیرن که وقتی علت ناقصه باشد میتواند معلول تحقق پیدا کند، اگر علت ناقصه نباشد معلول هم محال تحقق پیدا کند. پس برای امکان وجود متأخر متقدم لازم است، هرچند ضرورتی نداره برای وجودش، ولی بدون این هم نمیشه. اینا تقدم به تبع مینامه. در مقابلش اونجایی که وقتی متقدم موجود شد به ضروره متأخر تحقق پیدا میکنه، اونا میگن تقدم بالعلیه. در این تقدم به تبع امکان ملحوظ است، در تقدم بالعلیه وجوب ملحوظه. تقدم به زمان هم که روشنه و تقدم به شرف هم مفهوم روشنی است. دو تا موجوده که از نظر شرافت و کمال با هم تفاوت داشته باشند، یکی تقدم داره و دیگری اون چه فضیلتش بیشتر است. اینها اقسام تقدم و تأخری است که معروف است بین همه حکم. ایشون می‌فرمایند کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند و در دو مسئله بر اساس ماهیت تأکید دارند، یکی در مسئله جعل که میگن ماهیت جائل است که ماهیت مجعول را جعل میکند، در اینجا یک قسم دیگه تقدمی را اثبات کردن، تقدم بالماهیه. یا بین اجزاء ماهیت، مثلا وقتی رابطه ملاحظه میشه صرف نظر از وجود خود یکی تقدم بده، یا ماهیت را با لوازم ماهیت ما بسنجیم، ماهیت تقدم دارد بر لوازم میشه. اینها اومدن یک قسم از تقدمی اضافه کردن، تقدم بالماهیه، که گاهی به تجوهر را میده میشه. در اینجا مرحوم حاجی یک تعلیقی دارن که این مختص به قارین به اصالت ماهیت نیست، قارین به اصالت وجود هم یه همچه رابطه ای را باید در نظر بگیرن، همونطور که به هر حال برای ماهیت احکام خاصی قائلن، بین مثلا ماهیت و لوازم ماهیت اینا نمیشه انکار کرد یه تقدمی هست. به هر حال نمیشه قسم ششم تقدم بل ماهیه. دو قسم هم خود ایشون اضافه میکنن، یکی تقدم بل حقیقه و یکی تقدم بل حق. تقدم بل حقیقه را مصداق روشنش در رابطه وجود و ماهیت است. ما که قائل به اصالت وجود هستیم، برای وجود تقدمی بر ماهیت قائل هستیم، یعنی یک شیء خارجی هم وجود برش هم میشه هم ماهیت. زید میشه بگن موجودون و میشه بگن انسانون. آیا اتصافش به وجود مقدم است یا اتصافش به ماهیت؟ هر دو اینها صحیح است. یا به تعبیر دیگری بیاییم اینا تحلیل کنیم، بگیم ماهیت موجود است، وجود هم موجود است. اتصاف وجود و ماهیت بل وجود به تحقق بل واقعیه، این فرق میکنه. ما که قائل به اصالت وجود هستیم میگیم اصل در این اتصاف وجوده، وجود است که موجود است بل حقیقه، و ماهیت موجود است بل عرض. پس اتصاف به موجودیت در هر دو هست، اما فرق است در این اتصاف، یکی تقدم داره بر دیگری، چون یکی حقیقی است یکی مجازی. بعد اینا توسعه میدن، هر جایی شما اتصاف به ذات و بالعرض داشته باشید همین حرفا میتونید بزنید، حرکت به ذات، حرکت بالعرض. مثلا اگر حرکت جالس سفینه گفتیم حرکت بالعرض است نه به تبع، یعنی حقیقتا حرکتی ندارد. اگر اونجا حرکت بالعرض است میگیم اتصاف خود سفینه به حرکت مقدم است بر اتصاف جالس سفینه به حرکت، و این تقدم تقدم بالحقیقه است، چون این اتصاف به ذات است، اون اتصاف به در است. هر جا دیگری هم شما داشتید، مثلا کمیت ذاتن قابل انقسامه، اشیاء دیگه سایر اعراض و جوهر اینا اتصاف به انقسام پیدا میکنن، اما بلعرز. پس اتصاف کمیت به انقسام به ذات است و این مقدم است بر اتصاف سایر اشیاء به انقسام. چه نفع تقدمی دارن؟ تقدم بالحقیقه، یعنی چون به ذات این انقسام صفت کمیت است و بالعرض به سایر اشیاء نسبت داده میشه، اون چه متصف به ذات است مقدم است بر اون چه متصف است بالعرض تقدمن بالحقیقه. اینم یک قسم تقدمی که ایشون اضافه میفرمایند. یک قسم دیگه تقدم بالحق است. اصل این را از یک مطلب عرفانی ایشون الهام گرفتن، بعد اینا در قالب فلسفی و مباحث تشکیک وجود تبیین کردن. اصل این را میگن یه حقیقتی است که لا یعرفه الا الراسخون فی العلم، منظورشون عرفاست. اونا همینطور که میدونید قائل هستن به این که وجود حقیقت واحد شخصی است، یعنی در عالم هستی یک شخص وجود تحقق دارد و سایر موجودات وجود حقیقی ندارند، اون چه اثبات نسبت وجود بهشون داده میشه مجازی است. این وجود خودش مقاماتی و شؤونی دارد. مثلا برای ذات واجب تبارک و تعالی مقاماتی قائل هستند از قبیل مقام غیب الغیوب، مقام احدیت، مقام واحدیت. این مقاماتی رو برای ذات واجب قائل هستند. این یک نوع کثرتی است، ولی کثرتی است که موجب انسلام وحدت ذات نمیشه. همینطور علاوه بر مقاماتی که ذات واجب تبارک و تعالی نسبت به این صفات مختلف دارد، یک اختلافی هم، یک نوع کثرتی هم به ذات واجب نسبت داده میشه به لحاظ شؤون. اینا شؤون ذات واجب هستند، نه اینکه چیزی مباین و در کنار ذات واجب متصف به وجود بشه. خب حالا اینا بحث‌های عرفانی است که اینا واقعا منظورشون چی بوده و این منظور از وحدت شخصی چیه. خب اینا باید در جای خودش بحث بشه که شده. تفسیری که قابل تبیین فلسفی باشه برای این مطلب این است که بگیم، اگر اینو بخوایم مطلب رو به صورت عبارتی که قابل تبیین عقلانی باشه بریزیم، باید بگیم وجود مستقل ذات واجب است و بقیه موجودات وجود رابط هستند، عین ربطن، یعنی در مقابل ذات واجب هیچ استقلالی از خود ندارن. نه اینکه سلب وجود از همه موجودات بشه و فکر بشه که غیر از ذات واجب در عالم هیچی نبوده و نیست و نخواهد بود و همه چیز اوهام است و خیال اندر خیال. این یک حرف ساده اندیشی و غیر قابل قبولی است. اون چی میشه پذیرفت همین است که منظور از وحدت شخصی وجود یعنی وحدت شخصی وجود مستقل، و سایر موجودات که اون چه به نام شؤون وجود نامیده شده اینها همون وجودهای ربطی هستن که از خودشون استقلالی ندارن. خب طبق این مبنا اگر ما این مطلب رو در این قالب بیان کردیم، هر علت تامه‌ای که افاده میکنه وجود معلولش را، وجود معلول نسبت به علت تامه اینا ربطه، چون معلول از خودش چیزی نداره. اینجور نیست که شیئان له ربط در مقابل علت، اصلا اینا ربطه و تعلق. طبق متامتانی که در باب علیت بیان شده و وجود ربطی را طبق اصطلاحی که ایشون تک فرمودن به یک معنا وجود رابط، اونجا تبیین کردن که این شیء له ربط نیست بلکه عین ربط. وقتی ما اینجور در نظر گرفتیم هر معلولی نسبت به علت تامه مفیده موجب همین حال را خواهد داشت. پس علت تامه نسبت به معلول خودش تقدم بالحق دارد. این غیر از اون تقدم بالعلیه است که سایر فلاسفه گفتن. اونها علت و معلول را دو چیز مستقل از هم در نظر میگیرن که بین اونها یک رابطه علیت برقراره، ولی معلول در مقابل علت از استقلال برخوردار، اونجا رو میگن رابطه علیت. ولی طبق این تفسیر معلول انفکاک و تباینی از علت نداره که بشه یک چیزی در مقابل علت. اینه که اون تفسیر و اون بیان برای تحلیل این معنا کافی نیست، یک قسم دیگری باید بیان بشه و اسمشو گذاشتن تقدم بالحق. حالا بحث درباره این که این اقسام تقدم و تأخر واقعا اقسام حقیقی فلسفی است همش یا بعضیش اعتباری است، اگر حقیقی است کدوم حقیقی است کدوم اعتباری هست، اینها بحث‌های قابل توجهی هست که جا داره در اطرافش بیشتر تحقیق بشه و به جای بعضی از مباحثی که مفصلا تو کتاب‌ها بحث میشه و فایده ای نداره، شاید اگر در این زمینه‌ها بیشتر بحث میشد نتایج بهتری به دست می اومد. یه بحث نسبتا منقهی ما در تعلیق نهایی در این زمینه کردیم، دوستان مراجعه بفرمایند بد نیست. فصلون فی ذکر تقدم و تأخر و اقسام هما. این من احوال موجود به ما هو موجود التقدم و تأخر. این اشاره به سر طرح این مسئله است که این مسئله چگونه مسئله است و در کجا میبایست طرح بشه. جوابش این است که اصلا خودش از عوارض ذاتیه موجود به ما هو موجود است، جاش در فلسفه اولاست. حالا کجا ذکر بکنیم، به هر حال این از مسائل اصلی فلسفه اولاست. اشاره به این مطلب، اصل این مطلب هم از شیخ و من مایوزکرها هنا. حالا در باب تقدم و تأخر مطالبی ذکر میشه، از جمله مطالبی که در باب تقدم و تأخر ذکر میشه اقسامشه. ان من التقدم ما یکونو بالمرتبه، این یک قسم، و منه بالتب و منه بالشرف و منه بالزمان و منه بالذات والعلیه. گاهی تعبیر بالذات میکنن، گاهی تعبیر بالعلیه میکنن، گاهی هم بین این دوتا فرق گذاشته شده. حالا ایشون این دوتا رو یک قسم تلقی کردن و قسم پنجم از اقسام تقدم به حساب آوردن. این پنج قسم هاهنا قسمان آخران سن از گروه ما. دو قسم هم خود ایشون اضافه می کنن، تقدم بالحقیقه و تقدم بالحق. اما الذی بالمرتبه، قسم اول، کلما کان اقرب من المبدا الموجود او المفروض فهو مقدم. این بیان اصلش مال شیخه، بعد هم دیگران هم عکس کردن، خود ایشون هم همین تفسیر را پذیرفتند، در نهایه هم خوب اینا پروروندند و تنقیح کردند. میگن ما باید وقتی مقدم و مؤخر به رتبه را میخوایم بشناسیم، باید اولا یه مبدعی را فرض کنیم، بعد دو چیز را با این مبدع بسنجیم. هر کدام نزدیکتر به این مبدع بودن اون میشه مقدم، هر کدام دورتر بودن میشه مؤخر و متأخر. ظاهر این حرف اینه که برای این که اصلا متقدم و تأخری را ما به دست بیاریم، باید حتما یه شیء دیگری را به عنوان مبدع در نظر بگیریم و اون دوتا را با این بسنجیم، یکی بشه مقدم یکی بشه مؤخر. در این باره با اونجایی بحثی در تعلیقه کردیم که فرض مبدعی به اون شیء ثالثی بین مقدم و مؤخر ضرورتی نداره. اون چه لازم هست این است که متقدم و متأخر بینشون ترتبی باشد و ترتبی جهتدار. اگر جهتش ذاتی باشد این میشه ترتب حقیقی، اگر ترتب جعلی باشه میشه وضعی و قرار داده. اون چه قوام تقدم و تأخر بهش هست اینه که بین متقدم و تأخر ترتبی باشد و این ترتب هم جهتی داشته باشه، یعنی به سوی یک جهت معینی جهتگیری شده باشه. و لاب ترتب هست میشه این را مقدم داشت میشه اون را، متعین نیست کدوم مقدمه کدوم مؤخر. پس اگه ترتب باشد یعنی دو تا با هم در یک عرض نباشند، در هر لحاظی در نظر گرفته میشه و این ترتب هم جهت داشته باشه، اونجاست که مفهوم تقدم و تأخر پدید میاد. اون وقت این جهت اگر به طور طبیعی هست میشه تقدم حقیقی، اگر به قرطابع وضع و قرار داده میشه اعتباری. حالا گاهی ترتبش هم اعتباری است، گاهی ترتبش حقیقی است و جهتش اعتباری. این بحث ها میگن مطالعه بفهمید اونجا یه مقدار روشن‌تر میکنه. به هر حال تعریفی که اینجور کردن برای تقدم به رتبه اینه کل ما کان اقرب من المبدا الموجود او المفروض. اگر یه مبدا موجودی داشته باشیم یا نه موجود نیست، فرض کنیم مبدایی رو، هر چیزی که اقرب به این مقرب به این باشد اون میشه مقدم. این کلما نخونید، کلما اگه باشه میشه قضیه شرطیه، احتیاج داره به جزا. فهو و مقدمان کلما کانم و کانم بی اسم میمونه. کلو ما کان اقرب، هر چیزی که اقرب باشد به مبدا موجود یا مبدا مفروض او مقدم است. کما یقال ان بغداد قبل کوفه. اول می مبدا رو باید در نظر بگیریم، بغداد و کوفه را نسبت به اون مبدا بسنجیم، اون وقت بگیم مبدا بغداد مقدم است بر کوفه. مثلا از ایران که میریم مبدا رو ایران قرار یا مرز ایران قرار بگیم بغداد قبل از کوفه است. یعنی برای کسی که از این مبدا میخواد شروع کنه اول میرسه به بغداد بعد میرسه به. و هذا علی ضربین، یعنی تقدم به رتبه دو قسم است. منه ما هو ترتیبه به طبع. ببینید اون چه قوام تقدیم و تأخر ترتیبه، ترتیب باید داشته باشه. این ترتیب یه وقت طبیعی است یه وقت وضعی است. و ان لم یکن تقدمه به طبع، این نکته ایست که شما خیال نکنید اینجا که میگیم ترتیب طبیعی میشه همون تقدم به طبعی که براش بعدن بگیم. تقدم به طبع یه چیز دیگری است و به لحاظ دیگری گفته میشه. اینجا تقدم به رتبه است نه تقدم به طبع. ولی این رتبه جوری است که گاهی رتبه طبیعی است گاهی رتبه وضعی است. و منه ضرب دومش ما هو بل اعتبار بل وضع، قراردادی است. و هو الذی یوجد فی الاحیاز و الامکنه. این حالا هو الذی یوجد فی الاحیاز این یه مقداری تعبیر مبهمی است، یعنی این قسم دوم یوجد فی الاحیاز یا اصل تقدم رتبی را میخوان بگن فی الاحیاز و الامکنه هست. اگر بخوام بگیم این قسم دوم در احیاز امکنه است، منظور اینه که در احیاز امکنه به راحت میشه چیزی را وضع کرد، بگیم این قبل اون بعد، قرارداد کرد. مثل صفوف نماز را میشه صف اول اینجا وایسن، بعد میتونیم همین صف اول عقب‌تر وایسن جای صف دوم، جاشون عوض کنن. طبق قرارداد میشه زود تغییرش را در احیاز امکنه. این در صورتی است که بخوام بگن اون چه قراردادی است در احیاز امکنه، یا نه اصلا بگیم تقدم به رتبه چیزی است که در احیاز امکنه وجود دارد. حالا اجزاء مکان را نسبت به هم دیگه بسنجیم، اون ترتبش طبیعی است دیگه، مکان را نمیشه خود مکان را ترتیبش و قراردادی در نظر گرفت. به هر حال این یه مقداری ابهام داره که منظور هو الذی قسم دوم تنهاست، اونطور که مقتضای ارجاع ضمیر به اقرب هست، یا کل این قسم ها میخوان. ظاهرش همون دومی است، یعنی این هو فی الاحیاز یعنی وضع و قرارداد در احیاز امکن اتفاق میفته. فل اول اونی که ترتب طبیعی باشد، مثل تقدم جسم بر حیوان، تقدم حیوان بر انسان. بین جسم و حیوان و انسان که ترتبی هست چند جور ترتب میشه فرض کرد. اینجا فعلا این حیثیت ملحوظه که ما اگر مفاهیم را به حسب عموم و خصوص در نظر بگیریم ردبندی بکنیم، این مفاهیم یه ترتیب طبیعی خواهند داشت. وس مفهوم وسطی را نمیشه گذاشت قبل از همه و نمیشه گذاشت بعد از همه، یه ترتیب طبیعی داره. پس رتبه طبیعی بین این مفاهیم هست و یکی مقدم است بر دیگر. اینجا اینه. ولی جسم و حیوان اعتبارات دیگری هم داره. یکی جسم به عنوان یه ماهیت تام در نظر بگیم، ماهیت به شرط لایی با انسان بسنجیم، ماده و صورت. یکی به اعتبار جنس و نوع در نظر بگیریم، اونها حسابای دیگری خواهند داشت. اینجا فعلا تکیه روی رابطه عموم و خصوص این مفاهیم است که مفاهیم از نظر عموم و خصوص وقتی رده بندی میکنیم هر کدام در یه جای خاصی قرار میگیره به طور طبیعی و طبیعی. و ثانی که تقدم صف الذی یلی الامام علی الذی یلیه، ما اگر مبدأ رو محراب قرار بدیم صف اول مقدم است بر صف دوم. حالا محراب را مبدا قرار بدیم یا امام را مبدا قرار بدیم فرق نمی کنه، به هر حال اونی که صف اول نزدیکتر بهش هست این تقدم دارد بر صف دوم. اما خود این صف ها وضعشون وضع طبیعی نیست، ترتیبشون ترتیب طبیعی نیست، ترتیب قراردادی است. همینایی که در صف اول هستن میتونن جاشون رو عوض کنن، صف دوم واقع میشه. البته مادامی که مبدا محراب است و این صفوف به این صورت تنظیم شده، این نمیشه تغییرش داد. وضعی بودنش به این لحاظه، یعنی صفها میتونن جای خودشون رو تغییر بدن، ولی تا مادامی که مبدا رو ما محراب میگیریم و این صفوف هم به همین صورت تنظیم شده، این که نمیشه بگن از یک نظر صف اول مقدم است، از یک نظر صف دوم مقدم است. فرض اینه که مبدا محراب است، این صفوف هم به همین صورت وجود داره. اینا هم یه خورده در عبارات اینها ریزکاری ها رعایت نشده. و یصح فی التقدم بالرتبه، در تقدم بالرتبه صحیح هست که ینقلب المتقدم متأخرا و المتأخر متقدما. خب این منظور چی میتونه باشه؟ منظور یعنی رتبه طبیعی، این رتبه وضعی را فقط میگن یا نه مطلق رتبه؟ البته کلام در مطلق رتبه است، خصوصیت رتبه وضعی نداره. بنابراین میخوان اینجور تفسیر میشه که در اون جایی که ما تقدم به رتبه داریم ضرورت نداره که حتما مبدا از یه شیء متعینی باشه. ممکنه مبدا را از جایی قرار بدیم یک نفع ترتیبی برقرار میشه، از جهت دیگری قرار بدیم یه نفع ترتیب دیگری. در همین مثال مسجد و صفوف، اگر مبدا را باب مسجد قرار بدیم متقدم میشه صف آخری، اگر مبدا را محراب قرار بدیم متقدم میشه صف اول. در اینجا میشه متقدم و متأخر جاشون رو عوض کنن. این جاشون رو عوض کنن یعنی مبدا را تغییر بدیم، این یه جوره. یکی جاشون رو عوض کنن یعنی صفها جاشون رو عوض کنن، صف اول بیا جای صف دوم، جای دوم صف دوم یا جای صف اول. این دو مطلب است. یکی خاصیت این است که مبدا تعین طبیعی ندارد، یعنی اونی که ما عرض کرده بودیم که جهت متشخص نیست خودش ذاتن، ترتیب طبیعی است اما جهت مشخص نیست. شما میتونید از این طرف حساب کنید، میتونید از اون طرف حساب کنید. ما دو چیز داریم، یکی ترتیب یکی جهت. ممکنه ترتیب طبیعی باشه اما جهت طبیعی نباشه، جهت متعین نباشد، بزن شما باید تعیین کنید. دو جهت هست. ایشون هم گویای همچون معنایی را میخواستن تبیین بفرمایند. مثال ذالک، مثلا زمان رو شما میتونید بگید زمان رو ما میاییم متأخر حساب میکنیم، جاش عوض میکنیم دیروز و امروز رو. اون یه جهت دیگریست، یه حساب دیگریست. خود اصل زمان تقدم و تأخرش اصلا قبل و بعد اگه در زمان معنا نشه در کجا میشه زمان رو کرد؟ زمان امروز و زمان فردا. حالا ما از هیچ طرف حساب نکنیم، این دوتا رو فقط هر کسی با هم فی حد نفسه لحاظ کنه، این تقدم و تأخری دارد یا نداره؟ اصلا زمان امروز یعنی یعنی متقدم، اصلا قبل از همینجا انتخاب میشه. این نمیشه جهتش رو تغییر داد. بله ما میتونیم روی اجزای زمان یه نفع تقدم و تأخر رتبی را در نظر بگیریم، مثل اینکه بین همه مفاهیم مترتب میایم در نظر میگیریم، بین سلسله علل معلولات و اجزای دیگری، اجناس و انواع. اون یک تقدم و تأخر رتبی است، اون دست ماست، میتونیم از این طرف حساب کنیم، میتونیم از اون طرف حساب کنیم. ولی جهت زمان، زمان خود به خود جهتش مشخصه، از یه طرف داره میره پیش جلو، نمیشه تغییرش داد. اینجا جهت طبیعی خود به خود متعین است و حقیقی است، اما در مکان اینجور نیست. مکان جلو عقبی نداره، تعیین این که کدام جلو است کدام عقب به دست ماست، بستگی داره به کدوم طرف ما حساب بکنیم. یا در علت و معلول اگر رابطه ایجاب را ما در نظر بکنیم، تقدم علت بر معلول خود به خود معینه، نمیتونیم ما معلول را بگیم، میخوایم بگیم علت مقدم است میتونیم تقدم بالعلیه دارد، میتونیم بگیم معلول تقدم بالعلیه دارد، نمیشه گفت. اون جهت مشخصه، بله میشه گفت ما یه سلسله از علل و معلولات رو میتونیم اول و آخرش رو خودمون تعیین کنیم، بگیم این سلسله رو از اونجا شروع میکنیم، از علت اولا شروع میکنیم، معلول آخر میشه مؤخر. میتونیم از معلول شروع کنیم، علت میشه مؤخر. این یک رابطه دیگری است غیر از ترتیب طبیعی، علیت است. این تقدم رتبی است نه تقدم بالعلیه. تقدم بالعلیه خود به خود متعین است، علت خود به خود مقدمه بر معلول است، به نظر ما نیست. اینه که ما از اون تحلیلی که اونجا کردیم به این نتیجه رسیدیم که دو قسم تقدم حقیقی داریم، یکی تقدم به زمانی، یکی تقدم علی. اونا دیگرش کمابیش درش اعتبار دخالت. علا هزا یکون الانسان اقدم من الجسم بل اقدم من الجوهر. گفتیم در تقدم در اونجایی که ترتیب وجود داره گاهی جهتش را ما باید معین بکنیم، لذا میتونیم وقتی این جوهر را تنظیم میکنیم مفاهیم را تا میرسیم به انسان، جوهر را اول حساب کنیم و انسان را آخر، میتونیم انسان را اول حساب کنیم جوهر را آخر. کذا فی المثال الاول یتقدم المأموم علی الامام به نسبت الی الاخذ من الباب الی المحراب. همون جایی که میگفتیم صفحه اول مقدم است به خاطر اینکه به محراب نزدیکتره، وقتی نسبت به باب بسنجیم عکسش میشه. نه دیگه، ترتب طبیعی است. نه هر دوش مساویه. اونی که طبع قضیه اقتضا میکنه این ترتب است. شما یه وقت از عموم به خصوص میرید انسان میشه اول، یه وقت از جوهر میشه اول، یه وقت از خصوص به عموم میرید انسان میشه اول. اینکه کدوم طرف را شروع کنید مبدا قرار بدید اون دست شماست. هر دوش طبیعی است، یعنی ترتب طبیعی است. بالا کی گفت اون بالاست؟ اونی که هست اینه که نمیشه جای مثلا نبات را جای نامی را تغییر داد، گذاشت قبل از جوهر یا بعد از انسان. اما کدوم مقدم است؟ کدوم باید بگیم جلو، کدوم بگیم عقب؟ این جلو و عقب نداره، این ترتیب هست بینش. اگر از آن به خاص شروع کنید جوهر هم اول است، اگر از خاص به آن شروع کنید انسان هم اول است. اولیت و آخریت طبیعی نیست، ترتب طبیعی است. این همونه که عرض میکنم دو نکته است، یکی ترتب یکی جهت. گاهی هر دو طبیعی است، متعین است به طور طبیعی، به طور طبیعی یعنی بدون جعل جائل، بدون قرار داد. یه وقتا نه، یکیش متعین است، یکیش شما باید تعیین کنید. پس اعتبار و قرارداد یک نحو دخالتی داریم. و طبیعی و من هازت تقدم یوجد فی کل ترتیبین. حالا فکر نکنید شما فقط در احیاز و امکنه هست، در جاهای دیگه هم پیدا میشه. یوجد فی کل ترتیبین فی سلاسل به حسب طبائعها لا به حسب الاوضاع. هر جا شما سلسله ای از امور را داشته باشید که این سلسله بودن و ترتبش به طبع باشد نه به حسب وضع، در اونجا تقدم و تأخر به رتبت طبیعیه وجود خواهد داشت. کل علل و معلولات از صفات و الموصوفات، اجناس مترتبه، اینا چند تا مثاله. در همه اینها شما میتونید تقدم و تأخر رتبی را در نظر بگیرید. فانک اذا اخذت من المعلول الادنى انتهيت في الاخر الى العله الاعلى. اذا اخذت من في النزول وجدت الاعلى اول. اول علت اعلا میشه اول، معلول آخری میشه آخر. بستگی داره که از کدوم طرف شروع کنید، اما ترتب طبیعی است. و هاکذا حکم التعاکس فی جنس الاجناس و نوع الانواع. این بین جنس و نوع ترتیب هست، اما از کدوم طرف شروع کنید اون دیگه متعین نیست. و علی هذه السلاسل یبتنی برهان النهایه. اون برهان تناهیه، سلسله که یک از براهین ابطال تسلسل هست، این بر همین مسئله مبتنی است. یعنی باید یک رابطه طبیعی بین این اجزاء سلسله و حلقات سلسله وجود داشته باشه. چون در باب اجرای برهان تسلسل حکما چند تا شرط قائل هستند. یکی میگن باید ترتب باشد بین اجزای سلسله، یکی باید اجتماعی در وجود داشته باشد. اون ترتبی که شرط کردن همینه که اینجا میگیم، یعنی ترتب طبیعی باید باشه، نه ترتب قرار دادی. باید اجزای سلسله اگه بخواد برهان تسلسل درباره جاری بشه طبق نظر حکما، باید جوری باشه که بین اجزایش ترتب طبیعی وجود داشته باشه، طبع اونها اقتضای این ترتب را داشته باشه. از اجتماعت آهادوها، یکی باید اجتماع آهاد درش باشه، یکی هم ترتب. این دوتا شرط اساسی برای جریان براهین تسلسل. حالا این هم یه نکته‌ای بود که تطفلن اینجا اشاره کردن بشه. خب تا حالا ما یک قسم از اقسام تقدم را بیان کردیم و اون تقدم به رتبه یا تقدم به مرتبه بود. قسم دوم، اما الذی بالطبع فک تقدم الواحد علی الاثنین و الخطوط علی المثلث. تعریفش اینه که متقدم جوری است اگر ما دو چیز داشته باشیم که اگر احدهما مرتفع شد دیگری مرتفع می شود ولا عکس. این اسمش تقدم بالطبع. اون چیزی که با ارتفاعش دیگری مرتفع می شود اون مقدم است. این چیه؟ یعنی جزء الله است. حالا به هر معنای علیت را حساب بکنید، یا در وجود اگر در ماهیت هم آوردید علیت را، در اونجا هم مطرح میشه جنس و فصل نسبت به ماهیت نو. هر یک از اینا تقدم به طبع دارند. جزء تقدم به طبع دارد بر کل، چون جزء علت است. هر جا طوری باشه که با رفع اولی دومی مرتفع می شود، اما با رفع دومی اولی مرتفع نمی شود، یعنی رابطه ای نیست از اون طرف، الزامی نیست که با ارتفاع دومی اولی مرتفع بشه. این اولی تقدم به طبع داره. مثل این که خط رو شما به مثلث می سنجید، اگه خط نداشته باشید مثلثی به وجود نمیاد. اما حالا اگه مثلث مرتفع شد، مثلا جا شد مربع، حتما باید خطم از بین بره؟ نه، خط سر جا خودش بود. پس خط تقدم دارد بر مثلث به خاطر اینکه با ارتفاعی یرتفع المثلث، خطی نباشه مثلثی هم نباید. اما با ارتفاع مثلث ضرورتی نداره که خط مرتفع بشه. اینجا میگیم تقدم به طبع داره. یا واحد نسبت به اثنین، تا واحدی نباشه اثنین به وجود نمیاد، اما حالا اگه اثنین مرتفع شد به جای اثنین شد 3 4، واحد باید مرتفع بشه؟ نه، واحد سر جای خودش هست. تقدم الواحد علی الاثنین و الخطوط علی المثلث. از جمله چیزهایی اینا به عنوان مثال بود، کلیش اینه: ما یرتفع او برفع المتأخر ولا یرتفع او هو برفع المتأخر. اگه دو چیز داشته باشیم که با ارتفاع احد و ما دیگری مرتفع شود، اما با ارتفاع دیگری اون یکی اولی مرتفع نشود. این تعریف تقدم و تأخر به طبع. ول اعتبار فی هذا التقدم هو فی امکان الوجود لا وجوبهی. ملاحظه فرمودید اولی که باشد دومی میتواند وجود پیدا کند، نه به ضروره وجود پیدا میکند. صرف اینکه خط داشتید شما که حتما مثلث به وجود نمیاد، این جزء العله است نه علت تامه. پس با پیدایش اولی امکان وجود برای دومی حاصل میشه و با ارتفاعش امکان وجودش از بین میره. پس ملاک در اینجا، ملاک تقدم و تأخر، امکان الوجود است در تقدم به طبع، بخلاف تقدم بالعلیه که اونجا ملاک وجوب الوجود است. اما الذی بالعلیه هو ان یکون وجود المتقدم علتا لوجود المتأخر. البته اینا رو تعریف منطقی حساب نکنید، ولی همش دوری است. متقدم تقدم بالعلیه کجاست؟ اون است که متقدم علت باشد برای دیگری. این تعریف جالبی نیست، این توضیحی است، تنبیهی است بر این که ما وقتی متقدم و متأخری داشتیم و فرض کردیم که تقدم و تأخر اونجا ثابت است، نحوه تقدم و تأخرش این بود که از رابطه علیت به دست می آمد، ملاکش علیت بود. در اینجا علت مقدم است و معلول متأخر. فکما انه یتقدم علیه بالوجود فکذلک بالوجوب. در این در اون تقدم به طب هم وجود ملحوظ بود، منتها امکان الوجود. اینجا هم وجود ملحوظه اما وجوب الوجود نه امکان او. بله، کما این که به لحاظ وجود تقدم دارد، به لحاظ وجوب هم تقدم دارد. لأنه سبب للمتأخر. و اما الذی به شرف و الفضل، فکما یقال ان محمدا صلی الله علیه و آله مقدم علی سایر الانبیاء صلوات الله علیهم اجمعین. و اما الذی به زمان، شاید دیگر مثال از این بهتر پیدا نمیشد برای تقدم به شرف. حسن انتخاب داشتند. فخر رازی مثال میزنه به تقدم ابوبکر علی عمر. اما الذی به زمان، تقدم به زمان دیگه معروفه. ولا ینافی هذا کون الجزء المقدم من الزمان متقدما علی جزء اللاحق بالتبع. در تقدم و تأخر زمانی احتیاج به تفسیر نداره، اون دیگه بدیهی ترین مفاهیم مصادیق تقدم و تأخره. منتهی اشتباهی ممکنه پیش بیاد و اون اینه که از یه نظر ما ببینیم جزء مقدم زمان تقدم دارد بر جزء دیگرش، همون که زمان هر جزءش مقدم من دیگه نیست. یه حیثیت دیگری هم هست و اون اینه که تا جزء اول زمان وجود پیدا نکند، جزء دوم وجود پیدا نمی کند. پس با رفع اولی، اگه جزء اول نباشد، جزء دوم هم تحقق نخواهد یافت. اما عکسش اینجور نیست که اگر جزء دوم مرتفع شود حتما جزء اول مرتفع بشه. با توجه به این نکته، یک نفع دیگه تقدمی هم برای بعض اجزای زمان نسبت به دیگه حاصل میشه، اون تقدم به طبع است. تعریف تقدم به طبع هم برای این صدق میکنه که با ارتفاع جزء اول دوم مرتفع میشه، اما با ارتفاع دوم جزء اول مرتفع نمیشه. این هم یکی. یه رابطه دیگری هم هست و اینه که سلسله اجزای زمان یه ترتیب طبیعی دارن. ما از اینجا شروع میتونیم بکنیم، بگیم این اول، اون دوم، اون سوم، و از اون طرف هم میتونیم شروع کنیم. این هم یه نفع ترتیب تقدم و تأخر رتبی است. این سه حیثیته، اینا از هم تفکیک کنید. اینی که اینجا ما داریم میگیم فقط همین است که جزء اول با جزء دوم جمع نمیشه، باید جزء اول بگذره تا جزء دوم به وجود بیاد. این ملاک تقدم زمانی است. ولی در همینجا تقدم طبعی هم هست، اما در تقدم طبعی شرطش این نبود که تقدم و تأخر با هم جمع نشن. اون یه حیثیت دیگری است. پس ممکن است یک شیء متصف به چند نحو تقدم بشه، هر کدام به یک لحاظی است. حیثیت ها رو باید از همدیگه تفکیک کرد. حرکت هم همینطوره. اجزای حرکت هم همین تقدم و تأخر به تبع را داره از یک نظر، تا جزء اول وجود نیاد جزء دوم وجود نیاد. تأخر رتبی هم، تقدم و تأخر رتبی هم داره. زمان و حرکت دو روی یک سکه است. اما الذی به زمان فهو معروفان. این تموم شد. حالا نکته ای در اینجاست. لا ینافی هذا، که اجزای زمان تقدم و تأخر زمانی دارند، لا ینافی کون الجزء المقدم من الزمان متقدما علی جزء اللاحق بالتبع. این یک نوع تقدم و تأخر دیگری است. فإن التقدم الزمانی، این چطور اینا دو تا با هم منافات ندارند؟ یعنی این یه چیز دو تا تعریف برای صادق بود. میگیم دو حیثیت هست، ربطی به هم نداره. در تقدم به طب همین جهت ملحوظ بود که با رفع اولی دوم مرتفع میشود، اما شرطش این نبود که با هم جمع نشن. ولی در تقدم زمانی این شرط وجود داره، متقدم زمانی باید قابل اجتماع با متأخر نباشد. فإن التقدم الزمانی یقتضی ان لا یجامع المتقدم و المتأخر، با هم اجتماع نباید داشته باشن در زمان، به خلاف ما به طب. اما شرط متقدم و متأخر به طب این نبود که اجتماع نداشته باشن. حیث لا یعبا اجتماع المتقدم للمتأخر. خب این تموم شد. پنج قسمی که ما برای اقسام تقدم و تأخر داشتیم و همه حکما ذکر کرده بودن، این بیانش و تعریفش تمام شد. حالا میفرمان بعضی یک قسم دیگه اضافه کردن، اون تقدم بلماهی است. اونا چه کسانی هن؟ دو تا مطلب را ملاحظه کردن. یکی اینکه جعل را در ماهیت می دانستن و یکی عرض کنم که ماهی چون ماه قائل به اصالت ماهیت بودن، ماهیت را مقدم بر وجود می دانستن. ولی راجع به اول بیانشون تمام نیست، چون این در واقع همون علیت هست. اگر کسانی جعل را در ماهیت قائل بودند، یعنی هذه الماهیه علت لحصول هذه الماهیه، اشتباه کردن در اینکه علت مرور را در ماهیت قائل شدن، والا این جعل یعنی همون علیت، چیز دیگری نیست. فرقشون با کسانی که تقدم و تأخر را در دوتا در وجود علت و معلول می‌بینند این است که اونها تشخیص دادن مصداق واقعیت علت و معلول را، اینا اشتباه کردن. ولی صرف این که اونا جعل را بردن در ماهیت باعثی نمیشه یه قسم دیگه تقدم تأخری به وجود بیاد. در واقع همون تقدم بالعلیه است. قائل به اصالت وجود علت و معلول را در وجود ملاحظه میکنه، قائل به اصالت ماهیت در ماهیت ملاحظه میکنه. یه قسم جدیدی نمیشه. ولی خب ایشون اینجا منشأ شاید اینکه انتقال پیدا کردن به این مسئله این بوده. حالا از اینجا شروع میکنن. میگن من ذهبه الى ان اثر الجائل نفس ماهیت الامر المجعول لا وجوده. کسانی که میگن جعل به ماهیت تعلق میگیره، یعنی اون چه مجعول است خود ماهیت است نه وجود. اگه این شد میشه اون تقدم بالحقیقه‌ای که خودشون میفرمایند. خب پس بالاخره این چیز دیگری نشد، اینه که زادنه که زدرا نمیشه، باید بفرمان این همونیه که ما میگیم. بله، کسانی که اثر جائل را ماهیت مجعول میدانند نه وجود مجعول، از اون طرف مؤثر را هم ماهیت الجائل میدانند نه وجود الجائل. پس به هر حال رابطه را بین مؤثر و اثر میبینند، یعنی بین علت و معلول. و کذا مؤثر را ماهیت جائل میدانند لا وجوده، چنین کسی یلزمه ان یثبت قسما آخر من التقدم و هو التقدم بالماهیه. عرض میکنیم که با صرف این لزومی نداره قسم دیگری. اون میگه همین تقدم بالعلیه همینه. و کذا، این یه نکته که موجب این میشه که قسم دیگری به نام تقدم بالماهیه اثبات کنند. و نکته دیگر این که من جعل ماهیت الممکنه مقدمن علی وجودهی، بین ماهیت و وجود لحاظ تقدم و تأخر کنند و ماهیت را مقدم بدارند. لا به اعتبار نحوین من الوجود، ما هم گفتیم یک نحو تقدم و تأخر بین ماهیت و وجود میتونیم در نظر بگیریم و اون این بود که شخص بیاد ماهیت را در ذهن تصور کند، منتها مجردن ارتباط به وجود آدم، نفس الماهیه را در ذهن تصور کند، بعد این ماهیت را متصف کند به وجود. این تصور ماهیت مقدم خواهد بود بر اتصافش به وجود. ولی در این حال گفتیم که این تقدم بل وجود است، یعنی این ماهیت در این تجریدش خلط است، در این تخلیه تحلیه است. همون جا که ما داریم میگیم ماهیت مجردن عن الوجود و العدم، خود ما داریم به ماهیت وجود میدیم، مطابق حمل شایع موجود است. تخلیهش به اعتبار حمل اولیش، تجریدش. ما اینو قائل هستیم، اما این کسایی اینجور نگن، بگن ماهیت اصلا به اعتبار تقرر ماهویش مقدم است بر وجود، نه به لحاظ اینکه ما در ذهن تصور میکنیم و وجود ذهنی پیدا میکند. این را ما قائل هستیم که تقدم دارد، اما همین تقدمش هم یه نحو به وجودی است. اما کسانی که ماهیت ممکن را مقدم بر وجودش می‌دانند لا به اعتبار نحو من الوجود، مایی که صدر المتعلی این هستیم، ماهیت را مقدم می‌داریم اما باز هم به اعتبار من الوجود. در بیان قبلی داشتیم این مطلب. اما اونایی که اینجور نمیگن و خود ماهیت را به اعتبار ماهیتش مقدمه بر وجود می‌دانند، پس باید برای ماهیت یک رفت تقدمی بر وجود قائل باشند، غیر از سایر اقسام تقدمی که تا حالا گفته شد. به هر حال هر دوی اینها مال اصالت الماهوی است. کسی میتونه این کار را بکنه قائل به اصالت ماهیت باشه. اون جعل جائل هم که ماهیت را میگه مجعوله، اونم قائل به اصالت ماهیته. اگر فرموده بودن اصالت ماهوی میتواند قسم دیگری یا باید قسم دیگری از ما تقدم را اثبات کنند، سرراستر بود. منتها اومدن اصالت ماهوی را با دو مشخصه معرفی کردن. یکی کسی که قائل است به این که جعل به ماهیت تعلق میگیرد، یکی کسی که قائل است به این که ماهیت صرف نظر از وجود خودش یک تقرری دارد و تقدمی بر وجود. این تا به حال شد 6 قسم از اقسام تقدم. و اما تقدمان لذان اشرنا الیهما، دو قسم ما اشاره میکنیم. فاحدهما هو التقدم بالحقیقه که تقدم الوجود علی الماهیت الموجودت به. ما وقتی تفکیک کردیم حیثیت ماهیت از وجود، میگیم وجود موجود است به ذات و ماهیت موجود است به عرض الوجود. فإن الوجود هو الاصل عندنا في الموجودیت و التحقق، اصل در موجودیت وجود است. و الماهیت و موجودتان بهی بالعرض و بالقصد ثانی. این از جایی است که سر متعلقین تصریح میکنه به اینکه ماهیت اتصافش به وجود بالعرض است. بعدم مخصوصا با توجه به اون نکته‌ای که میگن بالحقیقت و المجاز، مجاز در مقابل حقیقت قرار میدن، کسری هست در اینکه این بالعرض یعنی بالمجاز. و این در قوه این است که بفرمایند ماهیت حقیقتا متصل به وجود نمی شود، کمان که تعبیرات دیگری در جای دیگه گفتند ما شمت رایحت الوجود، الاعیان ثابت ما شمت رایحت الوجود، عرفا رو بر همین مطلب تطبیق کردند. به هر حال اینا شواهدی است برای اینکه معنای اصالت الوجود در نظر ایشون یعنی ماهیت متصف به وجود به ذات نمی شود در هیچ وعایی در هیچ شرایطی، بعد از جعل الجائل، قبل جعل الجائل، در علم باری، در هر جایی شما تصور کنید ماهیتش فقط متصف به وجود نمی شود به ذات. بعضی ها چون جوری دیگه تفسیر می کنند، من روی این تکیه می کنم که این شاهد بر این است که ایشون اصلا ماهیت را متصف به وجود نمی دونن حقیقتا. و بالقصد ثانی، این هم یه تعبیری است که فقط در مورد جعل میشه این را گفت، و الا تا قصد قاصدی بطرح نباشه جایی نیست که بگیم بالقصد الاول است یا بالقصد ثانی. یعنی ما جائلی که میخواد جعل بکند قصد اولیش وجود است، ولو اینکه ماهیت هم بالعرض جعل میشود چون وجود محدود حدی دارد، حد درست امر عدمی است، ولی به تبع این مجعول، این مجعول با حدش جعل میشه. و کزل، این در رابطه اصالت وجود و ماهیت است، ارتباط وجود و ماهیت که ما میسنجیم، یکی میگه موجود به ذات است به ذات و بالحقیقه است، یکی موجود بالمجاز و العرض است. پس یکی تقدم دارد بالحقیقه بر دیگری، ولی این منحصر به این مسئله نیست، در جای دیگر میاد. هر جا اتصاف به ذات و بالعرضی باشد، این تقدم به ذات و بالعرض، تقدم بالحقیقه و بالمجاز هم در اونجا جاری خواهد بود. کذا الحال بین کل شیئین اتصفا به شیئین، اگر دو چیزی داشته باشید که متصف به یک صفت بشن، اما اتصاف احدهما به این صفت به ذات باشند و اتصاف دیگری بالعرض باشند. کل حرکه، دو شیئ متصف به حرکت میشن، مثل سفینه و جالس سفینه. اول وضع، اول کم، یا سایر ماهیات، سایر اعراض، نسبت ها، همه اینها اگر نحوه اتصافشون فرق داشت، یکی به ذات بود، کان احد و ما متصفن به این صفت به ذات، و دیگری بالعرض، اونی که به ذات است تقدم خواهد داشت بر دیگری. فل احدهما یعنی المتصف به ذات تقدم علی الاخر، هازا ضرب آخر من التقدم. یک کسی نگه این بازگشتش به فلان قسمی است، یکی را میگن ببینید آقا این غیر از اونه، در اینجا ملاک شرف و فضیلت در کار نیست. هازا ضرب آخر من التقدم، غیر ما به شرف، برای اینکه در شرف و فضیلت اصل شرف مشترک بین هر دوست، یکی مقدم است افضل است از دیگری، ولی اینجا اصلا چیزی که بالمجاز اصلا هیچ شرفی نداره. البته این قابل نقضه، برای اینکه اگر ما رابطه تقدم به شرف را بین شریف و فاقد و شرف در نظر گرفتیم، نه بین اشرف و شریف، در اونجا هم تقدم به شرف هست، با حالی که فرض این است که در طرف دیگر اصلا شرفی نیست. لااقل برای توجیهش اینه که بگیم در اونجا هم هست، هر کدام مرتبه ای از شرف را داشته باشه. غیر از ما به شرف هست و همچنین بهترش اینه که اصلا ملاک شرف و فضیلت نبود، صحبت حقیقت و مجازه، صحبت به ذات و بالعرضه. و غیر ما به طبع و الیه، برای اینکه لعن المتأخر فی کل منهما یتصف به شیء مما یوصف به المتقدم علیه، در اونجا باز هر دو متصف به وجودند، اما یکی تقدم دارد بر دیگری، به خلاف اینجا. اینجا نه، احد هما متصف به وجود هست حقیقتا، اما دیگری اصلا متصف به وجود نیست حقیقتا. و ظاهر انه غیر ما به زمان و به رتبه، اینا هم که معلومه. خب در اینجا اشکالی پیش میاد، با اینه که شما گفتید در هر یک از این اقسام تقدم و تأخر یک ما به تقدمی است که مشمافیه تقدمی است که مشترک بین متقدم و متأخره، به خلاف اینجا. پس میخواد بگید در اینجا متقدم و متأخری هست که مافیه تقدم ندارن؟ آیا چنین چیزی را میگید شما؟ اگر بگید این مثلا حرف باطلی است، چون همه حکما متفقند در اینکه هر جا متقدم و متأخری باشد یه مافیه تقدمی باید باشه. باید بگیم متقدم در چی؟ یه چیزی را باید بین هر دو در نظر بگیریم. شما اینجا میگید ماهیت و وجود، یکی متصف میشه به وجود یکی نمیشه، پس مافیه تقدمش چیه؟ میگن مافیه تقدمش اصل الاتصاف است اعم من الحقیقت و المجاز، اصل ثبوت اعم است از اینکه ثبوت حقیقی باشه یا مجاز، این میشه مافیه تقدم. بله، حالا یادم نیست، باید فکرش بکنم، برای اونم یه چیزی تراشیدند. بله، ما امتداد زمانی رو در نظر گرفتیم، امتداد رو. فإن قلت لابد ان یکون ملاک التقدم و التأخر فی کل قسم من اقسامهما موجودا فی کل واحد من المتقدم و المتأخر، این یه چیز مسلمی است که متقدم و متأخر باید یه مافیه تقدم داشته باشند که در هر دو باشد. اینی که شما درست کردید که تقدم بالحقیقه است، این مافیه تقدمش کدومه که مشترک بین هر دو باشه؟ فمن الذی هو ملاک التقدم، این مافیه تقدم را گاهی ملاک تقدم هم اسمش میگذارن. قلتو مطلق الثبوت والکون، در اینجا مافی تقدم اصل الکون است، اعم از کون حقیقی و مجازی، اصل ثبوت است، اعم از ثبوت حقیقی و مجازی، سواء کان بالحقیقه او بالمجاز. خب ما جای این سوال داره که واقعا فیلسوف باید بحث بکنیم از یه امری که اعم از حقیقت و مجاز است، این شأن فقیه، شأن فیلسوف شناختن مجازها هم است، تا یک جامعی بین حقیقت و مجاز ما در نظر بگیریم و اونا ملاک یه بحث فلسفی قرار بدیم، یا در واقع این است که اصلا اینجا تقدم و تأخر یعنی حقیقت و مجاز، یعنی دروغ و راست، اصالت الوجود یعنی اونی که حقیقتاً و به طور راست موجود است وجوده، اتصاف ماهیت به وجود دروغه دیگه، بین راست و دروغ یک مافی تقدمی و یک جهت مشترکی نمیشه در نظر گرفت. دیگه اینا مثل اقسامی است که گاهی ذکر میکنن، علت به ذات و علت بالعرض، حرکت به ذات و حرکت بالعرض، اینا بحث حقیقی فلسفی نیست، در واقع بیان کردن این است که حرکت حقیقی این است نه آن، علت حقیقی این است نه آن، ولی شأن فیلسوف این نیست که از مجاز بحث بکنیم. این یک قسم تقدمی که ایش اضافه کردن. قسم دیگه هو تقدم بالحق و تأخر بهی، تقدم و تأخر بالحق، هذا ضرب غامض من اقسام تقدم و تأخر. بله، حالا طبق نظر ایشون که میگن معافیت تقدم شرف هست، ایشون فرمودن که هر دو باید شیئی از شرف را داشته باشن. پس معناش اینه که شریف و فاقد و شرف بالعصر را اصلا بینش نمیشه تقدم و تأخر قائل شد. نه، اونجا اصلا مجازن هم متصف به شرف نیست، اونجا مجازن هم متصف به شرف نیست، اصلا کسی نسبت شرف به فاقد و شرف نمیده، به اون میگن بی شرف، نمیگن شریف مجازی. عرض کردم ایشون اشکال بر ایشون وارد نمیشه، چون ایشون میگن تقدم به شرف در جایی است که هر دو شرف داشته باشن، متا یکی بی اشرف باشه. بله، قوت و شرف رو مطرح میگن، اگه قوت و شرف شد ما این اشکال در اینجا وارد نمیشه بشه. به هر حال یک قسم دیگه، ضربان غامزان من اقسام تقدم و تأخر لا یعرفو الا العارفون الراسخون. اول اشاره میکنم به یک مبنای عرفانی و اون این است که عرفا برای حق تبارک و تعالی یک مقاماتی قائل هستن و یک شؤونی. بین مقامات هم تقدم و تأخری هست، مقام غیب الغیوب مقدم است بر مقام احدیت به یک اصطلاح، طبق اصطلاح دیگه مقام احدیت این مقام غیب الغیوب، مقام ذات و مقام احدیت و مقام واحدیت، بعضیا ذات و احدیت رو یکی میدونن و گاهی فرق میزنن، میگن ذات حتی به این عنوان احدیت هم لایشاره. این مراتبی که مقاماتی که برای ذات حق تبارک و تعالی قائلن، بین خود این مقامات تقدم و تأخری هست، علاوه بین ذات و شؤون ذات. کما ان له شؤونا ذاتیتا، و این شؤون کثیره یا مقامات کثیره موجب انسلام احدیت ذات نمیشه. لا ینسلم بها احدیته الخاصه. این طبق اصطلاح عرفانی که برای اینکه ما اینجا بخوایم بحث کنیم باید اون معانی رو بریم بهش بپردازیم. صرف نظر از اون، حالا اگر خواستیم در قالب اصطلاحات فلسفی بریزیم، میگیم علت مفیده وجود، علتی که افاده وجود میکند نسبت به معلول خودش چه رابطه ای دارد؟ آیا معلول یک وجود مستقلی است در عرض او یا نه؟ معلول نسبت به علت مفیده هیچ استقلالی ندارد و حتی شیء له ربط نیست، عین الربط است. اینو وقتی ما در نظر بگیریم، باید یک قسم دیگری غیر از اون علیتی که حکما بین دو شیء مستقل به نام علت و معلول در نظر گرفتن، چیز دیگری را اثبات کنیم، چون اون برای تبیین این جهت کافی نیست، اون برای دو شیء که متباین باشند هم صدق می کند. ما باید یک اصطلاح خاصی بگیم که این جهت ظریف را بیان بکنه که معلول اصلا استقلالی از خودش نداره، ثانی نیست برای علت، این ثانی علت حساب نمیشه. علت هست و شؤونش، علت هست و بندوبیلش، نه اینکه علت هست و یک شیء دیگری به نام معلول. اینا وقتی بخوایم تبیین بکنیم، میگیم رابطه بین علت و معلول این تقدم بالحق است. اینم ممکنه یک کسی بگه که وقتی ما تقدم بالعلیه رو اونجا درست فهمیدیم، که علیت تنها در اون علیت هایی که علت و معلول از هم انفکاک دارن نیست، بلکه اصل حقیقت العلیه اون نیست، حقیقت العلیه همین است. این در واقع میشه تفسیری برای تقدم بالعلیه، نه اینکه یه چیز جدیدی بشه. به هر حال الان مشاهده فی الاصطلاح، وجود و کل علت موجبت، هر علت ایجابی، اگر مفیدت اینجا و ذکر فرموده بودند مناسب تر بود از این، علتی که افاده وجود معلول میکند تقدم دارد بل معلول ذاتیش، بر معلولی که واقعا خودش معلول است، نه ماهیتش رو مثلا بگیم معلول است به تبع وجودش، اونی که واقعا معلوله همون وجود المعلول است. اون وجود تقدم دارد بر این وجود، هازن نه من التقدم، که عبارت بشه از تقدم بالحق. خب این چه فرقی داره با تقدم بالعلیه؟ اذ الحکما عرفوا العلت الفاعله بما یؤثر فی شیء مغایر للفاعل. علیت را، لازمه علیت را تغایر بین ذات علت و معلول دانستن، تقدم بالعلم مخصوص خواهد بود به چه عین متغایرین، در صورتی که اینجا اون علت موجبه مفیده را ما وقتی حسابش را سنجیدیم با معلولی که ازش ناشی می شود، این شیئین متغایرین نیستن، شیئیست و شعنی ازش، خورشیدیست و شعاعش، نوریست و پرتوش، نه اینکه یه چیز مستقلی از او باشید. فتقدم و ذات الفاعل علی ذات المعلول تقدم بالعلیه. اما اینی که ما میگیم وجود العله و وجود المعلول دو وجودان نیستن، تعدد و تغایر ندارن، اما تقدم الوجود علی الوجود فهو تقدم آخر غیر ما بالعلیه، از لیس بینهما تأثیر و تأثر، یعنی تأثیر و تأثر که بین متغایرین هست، یعنی اینجور نیست که ما دو چیز داریم، یکی میاد اثر می کند و دیگری اثر می پذیرد، اصلا تأثیر است و اثر، نه تأثیر است و تأثر. تأثیر و تأثر باز این معنا را به ذهن تداعی می کند که دو چیز هستند، یکی یک کاری می کند یکی دیگر می پذیره. اما علیت و معلولیت حقیقی اینجور نیست که علیت یه چیز داره، معلول هم در مقابلش وایستاده، از او اثر می پذیرد. اصلا معلول تحققش به همون تأثیر است، نفس الاثر است، نه شیء یقبل الاثر. بله اضافه اشراقی است. تحقق معلول اصلا به همون ربط است. از لیس بینهما تأثیر و تأثر، این تعبیراش مقداری مهمه. پس چی اگر علت و معلول نیستن، پس چیه که تأثیر و تأثر ندارن؟ یعنی تأثیر و تأثری که بین متغایرینن، فرض اینه که دو چیزن، یکی میدهد یکی میگیرد، اما اون یکی که میگیرد قبل از گرفتنش هم چیزی است برای خودش. ولا فاعلیه ولا مفعولیه، اون فاعلیت و مفعولیت هایی که متعارف هست ما در امور عادی خودمون اطلاق میکنیم، بین وجود العله و اثر وجود و شأن وجود که همون معلول باشن این رابطه نیست. بل حکم ما حکم شیء واحده، یه چیز است و شؤونش، شیء واحد له شؤون و اطوار له تطور من طور الى طور. اینجور که حساب بکنیم اون تفسیری که حکما برای رابطه علیت گفتن بر این منطبق نمیشه، اون وقت اون تقدم بالعلیم برای تفسیر این تقدم کافی نیست. خب حالا یک کسی بپرسه در اینجا ملاک تقدم چی است؟ یه چیز است و شؤونش، حال چی جامع بین این دوتاست؟ ملاک و تقدم فی هذا القسم هو الشأن الالهی، همین عنوان الشأن الالهی که جامع ذات و شؤونش هست. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، شما یه چیز دیگه بیست نه ازا عرفته. عرض کردم که در حقیقت مسئله این است که این در واقع تفسیری است برای تقدم بالعلیت الحقیقیه، اونجایی که واقعا علت مفیده هست تقدمش همینه، نه اینکه یک قسم جدیدی باشه، مگر اینکه بگیم اون تقدم بالعلیه اهم از علت مفیده موجبه و غیر موجبه است. اگه غیر موجبه شد که ما برمیگرده به تقدم بالتر، به هر حال برمیگرده به اختلافی که ایشون در تفسیر علیت دارن، نه اینکه یک قسم جدیدی باشه در مقابل اون. ایشون باید بگن ما تقدم بالعلیه که حکما گفتن قبول نداریم، چون تقدم بالعلیه اونجا هم بین علت موجبه و معلول در نظر گرفتن و بین علت موجبه و معلول طبق نظر ایشون تغایری نیست، پس اونا باید بردارن جاش اینا بگذارن، نه اینکه با پذیرفتن اون یک قسم دیگه اضافه میشی. فقط این است که ما با این اصطلاح آشنا بشیم که اگر تقدم بالعلیه را اونجور معنا کردیم که علت باید مغایر معلول باشد، این تقدم برای صادق نیست. همین اندازه. اذا عرفت معنا تقدم فی کل قسم عرفت ما به ازایی. خب ما همش صحبت از تقدم کردیم، تقدم و تأخر متضایفانن، احد ما که معلوم شد دیگری هم طبعا معلوم خواهد شد. و عرفت المعیت التي به ازایه ما به حسب مفهوم، زمنان اون چیزی که نه تقدم است و نه تأخر بلکه معیت است اون هم روشن میشه، ولی بحث درباره معیت رو بعدا خودشون مطرح میکنن مفصلا. و صلی الله علی محمد و علی آله.